ساعت ده شب وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امروز 35 سال روز خروج سربازان اتحاد شوروی سابق از افغانستان است. در 15 فوریه سال 1989 میلادی آخرین عساکر نیروهای اتحاد شوروی سابق پس از بیش از 9 سال جنگ مصیبت‌بار افغانستان را ترک گفتند. گزارش مفصل در این باره در برنامه داریم. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در ماه جنوری سال جاری 75 پروژه بشری در افغانستان به حالت تعلیق در آمده است. این اداره در گزارش تازه خود که امروز منتشر شد می افزاید که در ماه جنوری 2024 میلادی 137 حادثه مرتبط به دسترسی به کمک های بشری گزارش شده که نسبت به دسامبر سال 2023 که 97 حادثه ثبت شده بود 30% افزایش را نشان می دهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز در یک سفر یک روزه وارد آلبانیا عضو ناتو و متحد نزدیک آمریکا شد. قرار است بلینکن با آدر راما صدر اعظم آلبانیا گفتگو کند. او همچنین با پناهجویان افغان که بعد از برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 با خروج از کشور در آلبانیا منتظر ویزای مسافرت به آمریکا هستند نیز ملاقات می کند. نیروهای اسرائیلی امروز از یورش به بزرگترین شفاخانه در نوار غزه خبر دادند. تصاویر نشر شده دود و گرد در دهلیزهای تاریک صدای تیراندازی و فریاد و سر و صدا در شفاخانه نصر را نشان می دهد. اردوی اسرائیل این یورش را دقیق و محدود خوانده گفت که بنابر اطلاعات استخباراتی که از پنهان شدن جنگجویان حماس در این شفاخانه و نگهداری گروگانان خبر دادند صورت گرفته است. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه حراس افغان شناخته شده این ادعای اردوی اسرائیل را تکذیب کرده است. وزارت صحت عامه نوار غزه که زیر کنترل حماس است گفته که در جریان جنگ 4 ماهه در این منطقه 28663 نفر از فلسطینی ها کشته شدند، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو امروز نشست را در بروکسل آغاز کردند تا در مورد ادامه کمک‌های نظامی به اوکراین و افزایش مصارف نظامی 31 کشور عضو پیمان بحث و گفتگو کنند. پیش از آغاز نشست ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو ابراز امیدواری کرد که آمریکا همچنان به حمایت از اوکراین با بسته کمکی 61 میلیارد دلاری ادامه دهد. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. یک اداره ملل متحد از تعویق ده‌ها پروژه کمک رسانی خبر می‌دهد.
اوچا به روز پنجشنبه با نشر گزارش نوشته که 113 مورد از حوادث ثبت شده در زمینه دسترسی به کمک‌های بشردوستانه مربوط به مداخله در کار آنهاست که نسبت به دسامبر سال گذشته 30% افزایش را نشان می‌دهد.
امروز 35 سال روز خروج قوای شوروی سابق از افغانستان است. چشم دید یک خبرنگار از آن روز را می‌شنویم.
ولی بعد از ظهر کم کم باور شد که واقعا روسا در افغانستان نیستن، شوروی در افغانستان نیستن. من بیاد دارم که در نزدیکی خانه ما، خانه مهاجرین بوده، بانوان خانه ها دایره زدن شروع کردن.
مخالفان طالبان خواستار مشارکت فعال در نشست دوحه شدند.
د دې غونډې څخه د افغان نجونو او ښځو
امیدها و خواسته های دختران و زنان افغان د دې نشستې نه است که بیش از هر کس دیگری در دستور کار دختران و زنان افغان.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد اوچا میگوید که 75 پروژه کمک‌های بشردوستانه در ماه گذشته میلادی در افغانستان به حالت تعلیق درآمد. اوچا با نشر گزارش روز پنجشنبه دلیل این کار را محدود ساختن دسترسی مردم به کمک‌های بشردوستانه و دخالت در امور امداد رسانی عنوان می کند. با گفته این اداره در مجموع 137 حادثه در پیوند به دسترسی به کمک‌های بشردوستانه در ماه جنوری ثبت شده که 113 مورد مربوط به مداخله در کار آنها بوده است. این در حال است که برخی از افراد بی‌بساط می‌گویند اکنون بیش از هر زمان دیگری که اقتصاد بسیار تحت تأثیر قرار گرفته نیاز به کمک دارند. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گزارش داده که 75 پروژه کمک های بشردوستانه در ماه جنوری سال جاری به حالت تعلیق در آمده و 137 حادثه مربوط به دسترسی به کمک های بشردوستانه در این ماه ثبت شده است. اوچا به روز پنجشنبه با نشر گزارش نوشته که 113 مورد از حوادث ثبت شده در زمینه دسترسی به کمک های بشردوستانه مربوط به مداخله در کار آنهاست که نسبت به دسامبر بر سال گذشته 30% افزایش را نشان می‌دهد. این حوادث شامل مداخله در اجرای فعالیت‌های بشردوستانه، انتخاب محیط فیزیکی، انتخاب زینفان، چگونگی استخدام کارمندان، درخواست برای درمیان گذاشتن لیست و اطلاعات حساس کارکنان، جلوگیری از فعالیت کارمندان زن، تعلیق قراردادها و عملیات تحقیقاتی است. در این گزارش همچنان اشاره شده که خشونت علیه امدادرسانان تنها در ماه جنوری در افغانستان 46% افزایش داشته است و 13 نفر از کارمندان آنها دستگیر و در همان ماه به مدت 1 تا 18 روز در زندان نگه داشته شدند. این سازمان افزوده که این گونه اقدامات محدودیت دسترسی افراد جنگ زده، فقیر و نیازمند به کمک‌های بشری را افزایش داده و یا باعث ایجاد موانع و تأخیر در این زمینه شده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در این گزارش نگفته که چه کسانی در امور آنان مداخله کردند و چه کسانی باعث ممانعت و تأخیر در رساندن کمک‌ها به نیازمندان شدند. اما در گزارش‌های قبلی خود به طالبان اشاره کرده و گفته که به طریق‌های مختلف در امور آنها دخالت می‌کنند. حکومت طالبان تاکنون در این مورد واکنش نشان نداده، اما قبلا گفته که در توزیع کمک‌ها دخالت نمی‌کنند. اما پیش از این رادیو آزادی به نقل از سازمان‌های کمک‌رسان بشری گزارش‌های را منتشر کرده که به دلیل دخالت طالبان در توزیع کمک‌های بشردوستانه فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند. در این حال شماری از افراد بی‌بضاعت و نیازمند می‌گویند که توزیع کمک‌ها به مردم نسبت به گذشته کاهش یافته و آن هم در شرایطی که اقتصاد مردم روز به روز بدتر می شود. یکی از باشندگان ولسوالی ارغنداب کندهار به رادیو آزادی گفت:
هیچ کمکی صورت نمی گیرد. مردم با مشکلات زیاد روبرو اند. خشکسالی است. برنامه های کمک رسانی باید ادامه یابد، به خصوص در ارغنداب که به شدت آسیب دیده است.
همچنان یکی از باشنده های ولایت هلمند در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده می گوید:
در ولسوالی ما در گرمسیر هلمند سوء تغذیه در میان کودکان بسیار افزایش یافته. در سالهای قبل برنامه جهانی غذا برای کودکان سوء تغذیه مواد غذایی مخصوص می آورد و به آنها می داد، اما حالا مدت زیادی است که این کمک ها وجود ندارد. وقتی به کلینیک ها می رویم و در مورد آن می پرسیم، می گویند که این مواد غذایی به آنها
نرسیده.
مسئله مداخله در امور کمک‌های بشردوستانه و به تعلیق درآمدن شماری از پروژه‌های کمک‌های بشری در افغانستان در حال مطرح می‌شود که آمار رسمی اوچا نشان می‌دهد که برای دومین سال متواتر در سال جاری نیز حدود 29.2 میلیون افغان به کمک‌های عاجل بشردوستانه نیاز دارند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز 26 دلو 35 سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان است. حکومت طالبان امروز را به همین دلیل در سراسر افغانستان رخصتی اعلام کرد. نیروهای شوروی سابق در ششم جدی سال 1358 شمسی به افغانستان حمله کردند و در 26 دلو 1367 افغانستان را ترک گفتند. بر اساس گزارش ها در این مدت تقریبا 2 میلیون افغان کشته، معلول یا مفقود شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
35 سال پیش از امروز در 26 دلو 1367 خورشیدی برابر با 15 فوریه 1989 میلادی اساکر اتحاد جماهیر شوروی سابق پس از بیش از 9 سال جنگ افغانستان را ترک کردند. این جنگ یکی از خونین ترین جنگ ها در تاریخ افغانستان خوانده می شود. بر اساس برخی گزارش ها در جریان این جنگ نزدیک به 2 میلیون افغان کشته، ملول یا مفقود شدند. حدود 15,000 اسکر اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز در افغانستان کشته شدند. اتحاد جماهیر شوروی سابق در 6 جدی 1358 خورشیدی برابر با 27 دسامبر 1979 هزاران سرباز را به افغانستان فرستاد تا این کشور را از نظر سیاسی و نظامی کنترل کند. در 15 فوریه 1989 میلادی برابر با 26 دلو 1367 خورشیدی 35 سال پیش اتحاد جماهیر شوروی سابق خروج کامل نیروهای خود را از افغانستان اعلام کرد. حکومت طالبان 26 دلو را به خاطر شکست اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان در سراسر این کشور رخصتی عمومی اعلام کرده است. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در نشست به روز پنجشنبه به این مناسبت در کابل گفت که در نتیجه تهاجم شوروی بر افغانستان میلیون ها تن کشته، ملول یا مهاجر شدند، اما افزود که افغان ها همواره با مبارزه شان برای به گفته او اشغالگران در افغانستان جواب دندان شکن دادند. او با اشاره به جنگ‌های داخلی در سال‌های گذشته و مشکلات قبلی در افغانستان ادعا کرد که در حال حاضر این کشور آزاد و امنیت در سراسر آن تامین است.
هیچ قریه وجود ندارد که در اونجا بی امنی باشد. همه ملت افغانستان به شکل یک برادر، از هر ملیت، از هر قومی که باشد، از هر مسلکی که باشد، حتی وطندارای اهل هنود ما، امروزها از طریق میدیا شما میشنوین که روزانه پس دوباره کسایی که از ظلم دیگرا برآمده بودند پس دوباره به وطن عودت میکنن، به سر امو ملکیت و خانه و کاشانه خود میآیند.
در این حال شماری از افغانهایی که در جهاد و مبارزه با تهاجم شوروی سابق در افغانستان سهیم بودند میگویند در مبارزه ایشان قربانی ها و دشواری های زیادی را متقبل شدند. عبدالظاهر سالنگی نماینده مردم سالنگ در ولسی جرگه جمهوری پیشین افغانستان و یکی از مجاهدین سابق افغان مدعی است که نیروهای شوروی سابق چند روز قبل از خروجشان از افغانستان با حمله بر ولسوالی سالنگ ولایت پروان باعث کشته شدن بیش از 1000 تن در آن محل شدند. او برای زودی گفت
روزها در 4 دلو 67 یعنی 35 سال قبل از امروز یک عملیات وحشیانه را در ولسوالی سالنگ ولایت پروان رو انداختند که در این عملیات بیشتر از 1200 نفر از مردم مظلوم شجاع و بی‌دفاع ولسوالی سالنگ، زن و مرد، پیر و جوان، طفل، خرد و کلان همه را شهید ساختند.
نادر کبیری یکی از افرادی که در سال 1986 میلادی در جهاد افغانستان سهم داشته، یک خاطره‌اش را از هنگامی که به گفته او نیروهای سابق شوروی با استفاده از تانک و هلیکوپتر بر گروهی که او با آنها همکاری می‌کرده حمله کردند، با رادیو آزادی چنین در میان گذاشت:
اینا هرچی کوشش کردند که در کوپایه‌های هندوکش ما را تعقیب کنند، خوشبختانه نتانستن و ما تانستیم از طریق ازمی کوها خود به یک منطقه امن در یک مسجد برسانیم. حداقل 30 ساعت بدون تفریح ما از طریق کوها از طرف لوگر به طرف پکتیا در حرکت بودیم.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل امنیتی با اشاره به کشته، معلول و مهاجرت میلیون ها افغان در نتیجه تهاجم شوروی سابق، روز خروج این نیروها از افغانستان را روز نجات این کشور می خوانند. احمد خانندر یکی از این آگاهان به رادیو آزادی چنین گفت:
روز خروج نظامیان اتحاد شوروی که 26 دلو می باشد، روز نجات ملی برای افغان ها بوده که همه ساله این روز را با افتخار تجلیل می نماید.
گفتنیست که پس از ورود نیروهای شوروی پیشین، شهروندان افغانستان زیر نام جهاد به مبارزه با این نیروها و حکومت تحت حمایت آنها پرداختند. سرانجام نیروهای شوروی در 26 دلو 1367 افغانستان را ترک کردند و مجاهدین هم در 8 صفر 1371 با سقوط حکومت دکتر نجیب الله پیروزی خود را اعلام کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که امروز 26 دلو مصادف است با 35 سال روز خروج قشون شوروی سابق از افغانستان. اساکر شوروی بعد از تقریبا 9 سال جنگ مرگبار در 26 دلو سال 1367 افغانستان را ترک گفتند. از حامد علمی خبرنگار سابقه دار از چشم دید وی در آن روز پرسیدم. علمی صاحب، روز خروج عساکر شوروی از افغانستان را به یاد دارین، حتما چگونه یک روز بود و اگر لطف کنین چشم دید خود از این روز به ما بگوین، بفرمایید.
بله، کاملا به یاد دارم، به خاطر که در اون زمان من خبرنگار بودم.
بله.
و در پاکستان در بین مهاجرین زندگی میکردم. زمانی که امروز اعلان شد که آخرین سرباز شوروی از افغانستان برآمده، مردم کمتر باور میکردن، چون کمپای مهاجرین همیشه آوازه بود که روزها آمدنن و ماندن و جنگ ما دوام میکنه، بنابراین ناباوری بود. ولی بعد از ظهر کم کم باور شد که واقعا روزها در افغانستان نیستن، شوروی در افغانستان نیستن. من بیاد دارم که در نزدیکی خانه ما، خانه مهاجرین بوده، بانوان خانه ها دایره زدن شروع کردن و مردم به یک تبریکی میدادن و اصلا میگفتن که ما غازی شدیم، یعنی که اصلا در جنگ شرکت نمیکنیم، غازی شدیم. این یک حالت بود، طبعا حالت دلفری بود که فردا چی میشه. ولی امروز من بیاد دارم که یعنی هر کس که فکر میکنه در جهاد شرکت کرده غازی است و جنگ و پیروزی رسانده.
فیرای هوایی هم بود به خیالم. عساکر شوروی، علمی صاحب، بعد از تقریبا 9 سال جنگ بالاخره خارج شدند. شما در آن زمان بیشتر نزد مجاهدین و مقاومت به حیث خبرنگار بودین و واقعات ثبت میکردین. از صحنه‌های جنگ و مقاومت به ما چی گفته میتونین؟
خب یک جنگ کاملا غیر برابر بود، یعنی آدم نمیتونه بگه مقایسه کنه که جنگ این طرف مجاهدین با چی اسلحه داشتن، اون طرف شوروی ها با کدام اسلحه میامدن، خصوصا طیارات و طیار بمب‌افکن، هلیکوپترها که بمبارد میکردن و مجاهدین با سلاح‌های ساده‌ای که داشتن که اکثرشون کلاشینکوف داشتن و طبعا سلاح‌های دیگه که مان دشکه و زیکو یا در اختیار مجاهدین بود، اکثرشون غنیمت هم بود، با این مقابله میکردن. طبعا تلفات به حد زیاد بود به خاطر که جنگ هوایی بود و اصلا راکت‌های دوری که استعمال میشد در وجود کنه مجاهدین چاره‌ای به وجود نداشتن، چون راکت‌ها معمولا راکت‌های دوربعد از کابل و از تپه‌های اطراف کابل فایر میشد که برام اسکات و لوناوی ها میگفتن و با مرکز مجاهدین فرو میامد و خصوصا حملات شوروی. دیگه تیارات واقعا کار مجاهدین زار ساخته بود، خصوصا در بعض جایی که تیاره مجاهدین گیر میکرد، خود هلیکوپترها حتی به نوعی که شکار شما گیر میکنید مستی میکردن تیاره. یعنی باید دارم که در جنگ های در خود دشتای لوگر و دشتایی که از مجاهد سرای مسیر مجاهد زمان تیاره میگیرد که مجاهد نامده و اصلی که آن پیشه نیست، یک نوع شوخی با مجاهد میکردن تا کنه خلاص باید میبودن شد. کاملا یک سرای کاملا تازجیر ترکانده نبود.
تشکر علمی صاحب. سوال اخیری ما ایست که چرا مجاهدین بعد از خروج شوروی نتوانستن استقرار و امنیت در کشور بیارن؟
چندین عامل است. اول یک عامل کلانی بوده که مجاهدین آمادگی سیاسی به کچین کاری نداشتن، همه مردم نظامی شده بودن و چون بخواد جنگ نظامی. یک مسئله. دوم مسئله ای بود که اسلحه بسیار فراوان در افغانستان مانده بودن که اصلا دوام حکومت دکتر نجیب را تضمین کرد. مسئله ایسا اختلافات بود که یک رهبری واحد در بین مجاهدین وجود نداشت، خصوصا جبهات داخل افغانستان بود، اکثر جبهات مستقلانه کار خود میکردن و چون از نگاه جغرافیایی هم ادی از مجاهدین بر مراکز در پاکستان بود، در ایران بودن و داخل افغانستان بودن، این مسئله ارتباط کاملا ضعیف. ولی مسئله عمده ایست که یک سوال بعد جواب پاسه بودیم ایست که انوز استراتژی مجاهدین تطبیق نشده بود. تازه در آخرین سالها که آوازه خروج شوروی شد، مجاهدین دست به یک بونه پروگرام آزده که چنون یک استراتژی ترتیب بدین تا در مدت 5 سال یا 10 سال ما بتونیم به جنگ را پیروزی برسانیم و خروج شوروی از یک باری از صورت گرفت. و بعد از او سقوط حکومت دکتر نجیب لام به یک بارگی صورت گرفت به خاطر که حکومت از داخل پاشید و هنوز مجاهدین دست پاچه ساخت و به هیچ گونه آمادگی به حکومت داری داشتن. دیگه مسئله استخبارات منطقه بود. زمانی که شوروی در افغانستان بود تا به یک بری برآمدن، دنیای غرب ما را فراموش کرد، مجاهدین فراموش کرد و گذاشت مسئله افغانستان برست استخبارات منطقوی و استخبارات منطقوی سر حرفای بسیار کوچک و بسیار موضوعات کوچک یا با موافقه نمیرسیدن.
حامد علمی، خبرنگار سابقه دار افغانستان، به مناسبت 35مین سال روز خروج قشون اتحاد شوروی سابق از افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از احزاب و شوراها به شمول جبهه های مخالف حکومت طالبان از سازمان ملل متحد خواستند که با سهم دادن به همه جوانب دخیل سیاسی افغانستان در نشست دوحه زمینه را برای تغییر وضعیت کنونی فراهم کند. آنها در یک اعلامیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شده نوشتند که از طریق این نشست طی یک روند همشمول بر اساس اراده افغانها زمینه برای ایجاد یک حکومت قانونی فراهم شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماری از احزاب، جبهه های مخالف طالبان و شوراها که تعدادشان به 17 جریان می رسد، در اعلامیه مشترک از سازمان ملل متحد خواستند تا در نشست دوحه برایشان مشارکت فعال داده شود. نشست دوحه به تاریخ 18 و 19 فوریه به میزبانی و رهبری سازمان ملل متحد برگزار می شود. در اعلامیه مشترک این جریان های سیاسی که روز پنجشنبه منتشر شده آمده است، آنها از سرمنشی ملل متحد می خواهند تا با سهم دادن همه جوانب دخیل سیاسی افغانستان در نشست دوحه از طریق یک روند همه جانبه ملی زمینه تغییر وضعیت کنونی پایان دادن بحران در افغانستان و ایجاد یک حکومت قانونی را فراهم کند. در این اعلامیه توجه به خواست افغانها اشتراک جریانهای سیاسی و جوانب دخیل و اجتناب از هر نوع رابط سیاسی و دیپلماتیک با طالبان شروط موفقیت نشست دوحه عنوان شدند. در اعلامیه برخی از این احزاب جبهه های مخالف طالبان و شوراهای افغانستان که طالبان فعالیت هایشان در افغانستان را لغو کرده، سقوط جمهوری مخلوع افغانستان توطئه داخلی و بین المللی خوانده شده و گفتند که آماده همکاری با نماینده ویژه سازمان ملل برای تغییر وضعیت از طریق اجرای یک روند همشمول ملی هستند. حکومت طالبان تاکنون در مورد این اعلامیه جریان‌های سیاسی واکنش نشان نداده است. اما در اعلامیه جریان‌های سیاسی حکومت کنونی طالبان به نقض حقوق بشری به ویژه نقض حقوق زنان و دختران افغان، آپارتاید جنسیتی، کشتار نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری مخلوع، شکنجه و اختطاف، فرهنگ ستیزی و بیجا کردن اجباری مردم متهمند و همچنان گفتند که طالبان حاکمیت سیاسی افغانستان را غصب کرده است. اما حکومت طالبان پیش از این همه این ادعاها را بی اساس خوانده است. در همین حال برخی از افغان ها میگویند در نشست دوحه باید به خواست های آنها توجه صورت گیرد و برای بیرون کشیدن افغانستان از بحران کنونی یک راه درست جستجو شود. رحیم الله باشندی کابل به رادیو آزادی گفت:
"پالومنی سر که باید در طول افغانان باید په دغه غونډه کې خپل
سر نخست باید همه افغان ها در این نشست خود را ببینند و همه خواسته های مشروع افغان ها پاسخ داده شود و بر اساس خواسته افغان ها راه برای نظام باز شود که برای همه قابل قبول باشد.
سشی چې طول ته او طول خلونه ته باید منلو وړ وي."
مستلفه کاکر فعال حقوق زنان میگوید:
"د دې غونډې څخه د افغان جون او شرز او
امیدها و خواسته های دختران و زنان افغان از این نشستین است که بیش از هر کس دیگری در دستور کار دختران و زنان افغان باشند. همان طور که معلوم است در حال حاضر زنان افغانستان در بحرانی ترین وضعیت قرار دارند و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند.
مشکلات سره لاس او گریواندی."
این اعلامیه به گونه مشترک از سوی جبهه موسم به آزادی و مقاومت ملی افغانستان، جنبش زنان معترض افغانستان، حزب وحدت، شورای مقاومت ملی، حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، جنبش اسلامی، احزاب عدالت و آزادی و همدلی مردم افغانستان، شوراهای لوی مشرقی، لوی کندهار و شمالی بزرگ منتشر شده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و در این قسمت برنامه انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را دنبال می‌کنیم. سه کشور متحد نزدیک آمریکا هشدار دادند که عملیات نیروهای اسرائیلی در شهر رفح نتایج فاجعه‌بار خواهد داشت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رهبران سه کشور کامن ولت یا مشترک المنافع در مورد عملیات زمینی بالقوه اسرائیل در شهر رفح در جنوب نوار غزه هشدار داده، آن را مخرب و ویرانگر خواندند. این هشدار نگرانی های بین‌المللی در این زمینه را افزایش داده است. کانادا، استرالیا و نیوزلند که عضویت کشورهای عضو کامن ولت یا مشترک المنافع را دارند، امروز در یک اعلامیه مشترک نادر نگرانی عمیقشان را در مورد جنگ چند ماهه اسرائیل در نوار غزه ابراز کردند. این سه متحد نزدیک ایالات متحده آمریکا اعلام کردند که حدود 1 میلیون فلسطینی، اعم از شهروندان و خانواده های آنها، در شهر رفح در نوار غزه پناه گرفتند. اعلامیه این سه متحد امریکا در حال صادر شده که فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل برای خودداری از آغاز عملیات نظامی در شهر رفح در جنوب نوار غزه افزایش یافته، اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که جنگ را ادامه خواهد داد. نتانیاهو در اعلامیه‌ای در شبکه اجتماعی تلگرام گفته که عملیات نظامی علیه گروه افراطی حماس در شهر رفح در جنوب نوار غزه پس از خروج افراد ملکی از منطقه انجام خواهد شد. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تأکید کرده که نیروهای این کشور جنگ را تا پیروزی کامل ادامه خواهند داد و عملیات نظامی و یک اقدام قوی در رفح البته پس از خروج افراد ملکی از مناطق جنگی بخشی از آن است. اسرائیل میگوید که جنگجویان حماس در آن منطقه مخفی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزیر صحت عامه ایران میگوید که بیشترین مراجعین بخش صحت این کشور از افغانستان و عراقند. رسانه‌های ایران دیروز به نقل از وزیر صحت عامه این کشور افزودند که سالانه 1 میلیارد دلار از این بابت عاید ایران میشود. این در حالی است که بیشتر افغان‌ها پیش از این نیز همواره برای تداوی به شمار از کشورهای همسایه و منطقه از جمله پاکستان و هند رفت آمد داشتند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت صحت ایران میگوید که امروزه افغان‌ها و عراقی‌ها بیشترین مراجعین بخش صحت این کشور را تشکیل می‌دهند. خبرگزاری تسنیم ایران روز چهارشنبه به نقل از بهرام عین‌اللهی وزیر صحت ایران افزوده که سالانه 1 میلیارد دلار از این درک وارد این کشور می‌شود. وزیر صحت ایران هرچند رقم دقیق مراجعین افغان بخش صحت این کشور را مشخص نکرده، اما گفته که سال گذشته به شمول مراجعین از افغانستان، عراق و 64 ملیت دیگر 1.2 میلیون تن از مراجعین برای تداویشان به این کشور رفتند. عین‌اللهی تاکید کرده که 20% کل گردشگرانی که به ایران می روند مراجعین بخش صحی هستند. بسیاری از افغان‌ها پیش از این نیز همواره برای تداوی به برخی کشورهای همسایه و منطقه از جمله پاکستان و ایران رفته و میلیون‌ها دلار برای تداویشان به این کشورها انتقال دادند. شمار از این بیماران علت رفتن به ایران و کشورهای دیگر برای تداوی امراضشان را نبود امکانات درست صحی در افغانستان عنوان کرده و میگویند که از نهایت مجبوریت این کار را انجام میدهند. یونس، یک باشنده ولایت هرات، میگوید که یکی از دوستانش که بیماری کمخونی دارد با دلیل نبود امکانات تداوی در داخل کشور مجبور شده که به ایران برود. یونس به رادیو آزادی میگوید
یک از دوستان با مشکل کمخونی داره به صدر منطقه که کلینیک صحیح در اینجا تداوی آغاز کرد و نتیجه نداد و در رفت در هرات، در خود مرکز هرات تداوی کرد و بازم نتیجه نداد. بالاخره خود دکترها گفتن که اینجا امکانات وجود نداره، برو یا به ایران یا پاکستان. رفت به ایران که کمخونی که بیشتر راز دوا دادن خراب.
عزیزه گل افغانبک، یک افغان دیگر که چند بار برای تداوی به شفاخانه های ایران مراجعه کرده، میگوید مصارف تداوی افغان ها در آنجا چند برابر بلند است و پرداخت آن هم برایشان مشکل تمام شده است. او به رادیو آزادی در این مورد گفت
یک بار مریض شده بودم، پیش دکتر رفت، پول ویزیت 4 برابر خود شهروندای ایران از اتباع گرفته میشن. یعنی اتباع افغانستانی وقتی مراجعه میکنن به بیمارستان، همه چیزشان ضرب در 4 میشه، هزینه ها بالا میره. چشم دید خودم همین بود که من یک بار دو بار مراجعه کردم پیش دکتر، از من گفتن که پول ویزیت اتباع فرق میکنه.
بیمارداران از حکومت طالبان میخواهند که امکانات درست تشخیص و تداوی مریضان را در داخل افغانستان فراهم کند تا مجبور نشوند به کشورهای همسایه مراجعه کرده و با چنین مشکلاتی روبرو شوند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد مشکلات این افغان‌ها پاسخ نداد، اما این وزارت پیش از این گفته که در 2 سال گذشته بیش از 300 کلینیک و شفاخانه در افغانستان تأسیس کردند و فعالیت‌هایشان را با نیازهای موجود در افغانستان و فعالیت سازمان‌های جهانی صحی هماهنگ کرده است. این در حال است که دیدبان حقوق بشر اخیراً در گزارش اعلام کرده که کاهش کمک‌های خارجی و محدودیت‌های طالبان بر زنان به شدت به سیستم صحی افغانستان ضربه زده و سلامت میلیون‌ها نفر را در این کشور به خطر انداخته است. سازمان دکتران بدون مرز نیز در ماه قوس امسال گفت که سیستم صحی افغانستان مدت هاست که به دلیل کمبود نیرو و بودجه با مشکلات زیادی روبرو شده است. این سازمان در گزارش گفته بود که به دلیل تخریب زیرساخت‌ها در سیستم صحی افغانستان، کمبود پرسنل صحی، وخامت اوضاع صحی و عدم تامین نیازهای صحی، خطر مرگ و میر در میان مردم نیز بیشتر شده است.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 10:30 شب به وقت کابل نشان میده. در نیم ساعت باقی مانده برنامه، پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را با هم میشنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا میگوید که در ماه جنوری سال جاری 75 پروژه بشری در افغانستان به حالت تعلیق درآمده است. این اداره در گزارش تازه خود که امروز نشر شد می افزاید که در ماه جنوری 2024 میلادی 137 حادثه مرتبط به دسترسی به کمک‌های بشری گزارش شده که نسبت به دسامبر سال 2023 که 97 حادثه ثبت شده بود 30% افزایش را نشان می دهد. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز در یک سفر یک روزه وارد آلبانیا، عضو ناتو و متحد نزدیک آمریکا شد. قرار است بلینکن با آدی راما صدر اعظم آلبانیا گفتگو کند. او همچنین با پناهجویان افغان که بعد از برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 با خروج از کشور در آلبانیا منتظر ویزای مسافرت به آمریکا هستند ملاقات می کند. انتونی بلینکن پس از ورود به آلبانیا از سوی ایگلی حسنی وزیر امور خارجه آن کشور مورد استقبال قرار گرفت. نیروهای اسرائیلی امروز از یورش به بزرگترین شفاخانه در نوار غزه خبر دادند. تصاویر نشر شده دود و گرد در دهلیزهای تاریک، صدای تیراندازی و فریاد و سر صدا در شفاخانه نصر را نشان داد. اردوی اسرائیل این یورش را دقیق و محدود خوانده، گفته که بنابر اطلاعات استخباراتی که از پنهان شدن جنگجویان حماس در این شفاخانه و نگهداری گروگانان خبر داد صورت گرفته است. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه حراس افغان شناخته شده، این ادعای اردوی اسرائیل را تکذیب کرد. و وزرای خارجه میبخشن و وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو امروز نشست را در بروکسل آغاز کردند تا در مورد ادامه کمک‌های نظامی به اوکراین و افزایش مصارف نظامی 31 کشور عضو این پیمان بحث و گفتگو کنند. پیش از آغاز نشست، ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو ابراز امیدواری کرد که آمریکا همچنان به حمایت از اوکراین با بسته کمکی 61 میلیارد دلار ادامه دهد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. قسمی که می دانید در این برنامه بر علاوه پیام های شما در مورد مسائل روز، انتقادات، پیشنهادات، مشکلاتتان، در آخر برنامه، در آخر همین برنامه آزادی و شنوندگان، برنامه دیگر ما را به نام در جستجوی گمشدگان را نیز علاوه می نماییم. زیرا تعداد از شنوندگان عزیز ما می پرسند که برنامه گمشدگان را هنوزم دارید یا نه. بله شنونده عزیز، آقای میر مسعود الله انصاری، ما برنامه گمشده ها را داریم. تشکر از ایمیلتان و از سوالتان. اگر می خواهید پیام های شما در مورد گمشدگان نشر شود، لطفاً به شماره واتساپ ما پیام بگذارید. شماره واتساپ ما 00-42-07-25-84-77-73. البته در این واتساپ شما می توانید پیام های مختلفتان را ثبت نمایید. بر علاوه پیام های در جستجوی گمشدگان، نظریات و پیشنهاداتتان را نیز می توانید در این شماره واتساپ که براتان می گم ثبت نمایید. 00427258477273. در زمان برنامه شما می توانید به شماره تلفن رادیو آزادی هم تلفن بکنید و به برنامه اشتراک کنید و آن شماره ما 00-4202-2112-46-01 در اختیارتان است. حالا توجه نمایید به پیام های مختلفی که در تلفن اتومات رادیو آزادی و یا در شماره واتساپ ثبت شده. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام علیکم، از کابل مسیج منده. ما به خاطر امی کار و حقوق زن می گفتم. من خودمان یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که کار مساعد کنید، چیز شوق و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمیفهمم که چه قسم شوه با این بیکاری و بیروزگاری.
سلام خدمت تمام کارمندای رادیو آزادی و تمام شنونده های رادیو آزادی. السلام علیکم، داود صداقت هستم، یک از فعالین اجتماعی و جامعه مدنی افغانستان. بعد از سقوط جمهوریت بخش بزرگی از مردم افغانستان آواره و مهاجر شده در کشورهای مختلف. با اینکه 20 سال جامعه جهانی نیروهای انسانی و کمک‌های بشری زیاد را و پروژه‌های عامل منفعه زیاد را در افغانستان به مصرف رسانده و تعدادی از سربازای جامعه جهانی در افغانستان قربانی شده و بخش بزرگی از فعالین جامعه مدنی و رسانه‌ها و مردم ملکی در افغانستان کشته و زخمی شده است، تمام جامعه بین الملل، طالبا و شبکه القاعده و بخشای بزرگی از شبکه‌های تروریستی که زیر مجموعه طالبا هست عنوان گروه تروریست در جامعه بشری معرفی شده است و حالا هم تقاضای ما به عنوان یک شهروند افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنان از مجمع عمومی سازمان ملل متحد و از کشورهای حامی حقوق بشر و حقوق انسانی جدا خواهش و تقاضای ما این هست که در دوحه بنای گذاشته شود، تهداب گذاشته شود که در افغانستان کرامت انسانی، حقوق اقلیت‌های نژادی و مذهبی و در ساختار سیاسی افغانستان اقوام مختلف افغانستان در تصمیم گیری و سرنوشت خود باید سهیم باشد، بالخصوص خانم ها و خواهرای ما که از دانشگاه محروم است، از مکتب محروم است، از حقوق اولیه انسانی خود محروم است. برای افغانستان یک نظام مردم سالاری باید شکل بگیره که در مردم نظام افغانستان را انتخاب بکند. خواهش ما و جدی هم تقاضای مهی هست، اگر طالبا مشروعیت پیدا بکنه برای 5 سال یا 10 سال دیگه، بچه‌ای که امروز حداقل 10 ساله است اینا در مدارس های دینی بره و افراطیت بیاموزه، 20 ساله اگر شوه اینا همه انتحار و انفجار خود آموخت. این جامعه افغانستان که به قهقرا مره هیچی، که جامعه بشریت آیندهش نگران و خطرناک خواهد بود و نگرانی کننده جدی جامعه بشریت خواهد شد. این نظر ما بود.
پیام شما نظر شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز ولنتاین یا روز عاشقا که به تاریخ 14 فوریه در سطح جهان به نام روز عاشقا یاد میشه، در اکثریت کشورها این روز تجلیل میشه و در افغانستان هم ما در چند سال اخیر شاهد تجلیل این روز بودیم و در دوره جمهوریت مخصوصا در ولایات مثل کابل، هرات، ولایات مرکزی این روز تجلیل میشد، اما متاسفانه با حضور حکومت جدید این روز به صورت مخفی تجلیل میشه. ما پارسال شاهد این بودیم که تمام گلفروشی ها برای جوانان بسته شد و اونا اجازه داده نمیشد که این روز تجلیل کنن. امسال هم شاید تدابیر سخت گیرانه تر گرفته بشه و اجازه تجلیل از این روز گرفته نشه و داده نشه به جوانا و اونا شاید به صورت مخفی تجلیل کنن. اما ما نمیتونم بگیم که در سطح افغانستان تمام جوانای روز تجلیل میکنن، به خاطر اینکه کشور ما یک کشور سنتی هست و اکثریت خانواده ها و اکثریت جوانا این روز یک روز میدانن که مربوط به کشورهای دیگه هست، یعنی روز برای کسایی که مسلمان باشن این روز نیست و نباید تجلیل بشه. اما بعضی از جوانای ما این کار میکنن و این روز تجلیل میکنن.
عبدالرازق صدیقی هستم از ولایت بادغیس. ولایتان روز عاشقان مشهور است، البته در افغانستان این روز کم تجلیل میشه و برخی هم این روز فرهنگ بیگانه عنوان میدن. اما متاسفانه در افغانستان این روز در سالهای گذشته تجلیل میشد در افغانستان و شهرهای بزرگ. این روز بسیار ضعیف تا به ولایت ها تجلیل نمیشه و این یک فرهنگ بیگانه عنوان میکنن. اما مهر و محبت جدا از این واژه در بین خانواده های افغانستان هست، وجود داره، عشق می‌ورزند به پدر، مادر، برادر، خواهر و دوستان و اقاربشان. روزهای مناسبتی دیگر، روزی مادر، روزی پدر هست، به گونه درست تجلیل میشن، جوانان تجلیل میکنن، در خانواده ها خود این روز جشن میگیرن، در صفات اجتماعی همچنان این روز بروز میتن و دست به دست میشه با یک دیگر، خود همچنان تبریک میگن به پدر و مادر با یک دسته گل و با لباسی خوشنود میسازن و خوشبال کسایی که پدرشان حیات داره و یعنی که مادرشان حیات دارن از این روز به گونه درست تشلیل میکنن.
با عرض سلام و وقت بخیر، امید دارم که حال همه شما عزیزان خوب باشه. در مورد مسائل افغانستان و پاکستان، قسمی که همه ما میدانیم این رابطه میان افغانستان و پاکستان همیشه تحت توجه بوده، خصوصا بعد از این که طالبان به قدرت رسیدن و این رابطه همواره دچار بالا و پایین های بسیار بوده، افت و خیز های داشته. ولی امروز اگر بخوایم خیلی روشن به شما بگوییم، قسمی که همه شما عزیزان میدانید، اول خب ما هیچ تفاوت را نمیبینم که این انتخابات نتیجه را مشخص کنه. ببینین، پاکستانی ها بارها گفتن که ما چه اقدامات داشته باشیم و چه اقدامات را انجام بدیم، به خاطر این که آنها میگوین که فعلا افغانستان گهواره تروریست ها شدن و اینها تهدید میکنه پاکستان. بنابراین دولت جدیدم بعید است که سیاست خودش تغییر بده. ما فکر میکنم که دو تا موضوع را اینجا باید در نظر بگیریم. این که احزاب سیاسی چگونه میخواین که عمل بکنن و چه کار را انجام میخواین. و مسئله بعدی هم مسئله قانونی است. سوال قانونی است که اینجا پیش میایه و اینجا تفاوت ایجاد میشه. بنابراین شخص خودم میگم که این دو تا مسئله، اگر به این دو تا مسئله اینها این دو مسئله رو روشن بکنن، به این بپردازن، آنها بگوین که موضوع خودشان چی است و چی میخواین انجام بدهن. بنابراین ما فکر نمی کنم که تفاوت آن چنانی را ایجاد بکنن در نهایت.
آنتونیسم سلام. واخو علنی میخوردن یا پتکی میخورن؟ اگر در پاسپورت در چی شد پتکی رشوه میخورند و بیادر یک چکره پکره دارن، اونا را وادار میکنند که بگو من میتونم بکشم تو رو فیلان پاسپورت فاهمان اینه قسمتا اینه در دست دلالا افغانستان افتی در سر غریب از غریب سوی استفاده میکنند. غریب ها را و یک قدر کمک جمع شد، نه در ایراد کمک شد، نه در چی بیچاره هنوزم همونتو گشنه و چشنه هستن. واقعا نمیرسه دو آدم غریب. من میگم از او که در قیامت شما خیلی راضی استیم که تا مردم از زجر میتن، مردم و تماشا میکنن، یعنی خانه شان آباد با که مسلمان هم نیستن، کشورهای خارجی کمک میکنن و یا میخورن، یه تو زورمانداز بلا منزل آباد میکنن، مثل مسابق بگه بلا منزل آباد میکنن بگه. این این پیام بود، خداحافظتان.
پیام شما نظر شماست.
23 سال است که ما متقاعدین داد پریاد کردیم، سر و صدا کردیم، ابی حقوق ما را دولت طالبان نمیدن. از شما خواهش مندم ابی صدای ما متقاعدین را با گوش مسئولین بین‌المللی برسانید که ابی حقوق ما بدر از یک راه اجرا شود، با خاطر ازی که اولادای ما از ما نان میخواه، آب میخواه، لباس میخواه، بدر زمستان است، ما نه پیسه داریم با اولادای خود، ما نه چوب خریدیم، نه بدر خرج خریدیم، نه بخاری داریم، نه بدر اقتصاد ما ضعیف است. حقوق متقاعدین چرا داده نمیشه؟ این 3 سال است که حقوق خود عقض نکردیم، از معاش ما گشتن، ما وظیفه کردیم، خدمت کردیم، حالا همی صدای ما را به گوش مسئولین بین‌المللی برسانید که همی حقوق ما از اگرا اجرا شما بیادر.
سلام به کارکانهای رادیو آزادی، سلام به ملت آقای صدای مرمش رای بر، سلام، سلام به جان. به نظرم جوان بیاک سلام نبگفتم ستوار کسی میشکنو نبفرمان. ببینی دولتا هوشیرین نفر کینه؟ کسی حق بگه، حق بغدار برسونیم، کشور میسازیم. تا بوده افغانستان ولایت قرص تاریخ داشته، منار جام سیکو تاریخیو دنگ دنگ میکنه. ببین دولتا اول ار راور ار ولایت قرص نباشه وطن جور نمیشه. من همه قدر به شما بکنم، بعد هر رقم باشه گب ملت خور باشنون، از وقت خور میگه همین سوتا و هر غیره به هر جای به بی ارزان و در خانه مرده که به ملت خدمت کنه. از این وقت ملت از این وقت خار نشه و در کشورهای دیگه برو، کشورها بیای با کار کنه. از این وقت کشورها سرمایه‌دار روی جان افغانستان، کشورها کارگره به ما شما از خوب بلندتر ما نخواستیم. بعد تمام اول بندای افغانستان بسته شه، او بعد امی اوی به مرز میاد، تمام مهاجر میفره ورگشت میخوره میاد همون با جا به جا با همون جا بند ساخته شه، زمین داده شه با کشت به ملت هم او میمایدی ور او کمک کنه. بین الملل اگه هوشیار و دانا می بود از همی بزگری پول ور می داشت، همی تعداد مهاجر از دریای نیل به وال جاده می کشید، زمین وام کرد، راه از روی او تیار می کرد. از این دولت با دولت بعد لنچی خانه باری تیار کرده بود، گل باری ششته مرتکه برفتی با اینجا نی هوا کسیف می شد نی چی فرنگ او می داشت، حالا بچه گل و گلزار نبودیم، به ارمان از زمان که می فرنگ شدی به دست رسم بودی این کشور با کشور بعد بدونی مصرف بیای، بدونی مصرف برگرد. اور میگم بالاترین فرنگ، نمگم یا به زلر یک دیگر باشه. می بابای ملتم، ملت ازیو بر بیای وزیر نگین بینه بهمی شماره، هر کس کمکی بکنه بعدا ات اولادیو لان ساخته میشه، سیلویار ساخته میشه، نونی و سهر بگرد در خانه خاطر کدک یا بگیره بیاره بخوره.
پاک پخته بنامه
اونو با همون سیلویارت با همون جا پخته شوه، آرد همون جا آرد شوه، نون شوه، به روی لنج گذاشته شد در خانه کدک حواله شد، کدک برو بگیره. ازیو بر ما شما بعد اصوله شد، تاله خیلی خار بودم، ازیو بر پناه خدا دستار و همتنین یکشن به تاوه یک دیگر شد. کسی ما ماین خوبینه و شو نوروز او میبینه پادشاهی، هر کی نمینه رفلا بیای، هر کی هوشیار ترینه بیای او هم فرنگ توزیتین ما. بس خداحافظ.
از ولایت بدخشان بر تماس شدیم. حکومت افغانستان، حکومت امارت اسلامی فعلا بسیار یک حکومت مناسب، یک حکومت موافق به حال مردم افغانستان است. در حکومت جمهوری که 20 سال افغانستان در سیطرهشان بودن وایداست برای همه که کاری صورت نگرفته، ولی حکومت افغانستان در کوتاه‌ترین زمان خیلی کارهای چشمگیر و ارزنده و زیربناهای بسیار ارزنده را روی دست گرفته. اگر این حکومت دوام بکند و یا کشورها ای را به رسمیت بشناسند، به یقین کامل که خیلی خیلی کارهای زیربنایی می شود و افغانستان از این منجلاب می براید.
پیام شما نظر شماست.
دولت ورنست. مشکلات ما زیاد است. نی دکتر نی داروی نی درمان و مردم مریض زیاد دارن. مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه. نی مؤسسه نی کمک های هیچ خبری نیه.
12 ساله بچه است، معیوب است، نمیتونه افتادگی دیگه. ما یک پیسه دوارم نداریم، درمانم نداریم. در وزارت شهدا و معلولین هم رفتم، یک دفعه میگه که غیر جنگی نمیشه، یک دفعه یک کار دیگه نمیشه. بازم پارچه ما را گرفت، زنگ میزنیم، تالی نزنگ زد. ولایت پنجشیر ماجر بجا شده استیم، دمی کابل میشینیم.
الی احمد هستم، یک تنت باشم دولت فرا. نسبت به اقتصادی که بگی در مردم افغانستان که ببینی بیشتر اینا به فکر مواجه شده که اونا از کشور فرار کرده رفته و کشورهای دیگر کار کنه، چون در افغانستان بیکاری مردم به فکر دوچار شده، چون در افغانستان کار نیه. خیلی کسا هم از فکر گشنهی تلف شده. بندر ترخم بسته، در بازارات کسی کنه، در دکانا کسی کنه، دکاندارا بیشتر از فرصت استفاده می‌نه و میگره نرخ که مثلا 5 روپیه باشه 10 روپیه میده، 10 روپیه باشه 15 روپیه میده، نرخ گرون می‌نه و مردم هم نگرانی بیشتر داره که مثلا حالا ایران و پاکستان خدم افتاده و مردم نگران کرده. اگه اونا باشه ما آردی چیزی که دوست نمیایم مثلا روغن از کشور ایران یا از دیگه کشور که بر ما صادر میشه، مردم نگرانی زینه که مثلا گونان اون جنگ باشه کشور خراب میشه و چیز تولید داخل کشور نمیشه، نگرانی بیشتر داره.
دماز ده کندی تماس میگیرم. اگر فرمای کوچک برای هر قریه که بتانن مؤسسات یا دولت همکاری کنن برای مردم ایجاد کند، به خصوص برای خانم ها و دخترهایی که مکتب باز ماندن و شغل هایی که داشتن از دست دادن، اگر برای از اینا کدام فرم مرغداری یا یگان تا کار دیگه که جور شود که اینا مصروف از همون کارها باشه، به نظرم خیلی یک برنامه خوب و مفید هست. ان شاء الله امیدوار هستیم که جامعه جهانی توجه کنه در این مورد.
شرایط اقتصادی مردم افغانستان در شرایط فعلی خیلی بد است، چون از یک سو زمستان آمد و از سوی دیگر هم بیکاری است و روی هم رفته. یکی از مشکلات عمده از بند شدن دروازه تورخم که یک هم خیلی تاثیرات منفی را بالای مردم افغانستان میگذارد و همچنان روی زندگی مردم افغانستان، چون مال و اموال تجاران در دروازه تورخم متوقف است و خواه بخواهیم خانه خواهیم بالای نرخ یا قیمت های اموال هم تاثیرات منفی میگذارد، که در نتیجه میتون گفت که تاثیرات کلی و عمومی را بالای مردم ما میگذارد.
متاسفانه زمستان پیش رو واقعا مکنون یکی بیکاری دواره در کنار از این هم زمستان ای که خیلی از بارها موترهایی که مواد خوراکه میوجات اینا را از آن سوی مرز پاکستان وارد افغانستان میکرد، متاسفانه فعلا اونجا ماندن. این تاثیرات خیلی منفی روی روند زندگی مردم میگذاره، به خاطر از اینکه از یک سو گرانی هست، از سوی دیگر هم وقتی که تاجر مال از اون طرف گیر مانده باشه، اینجا اگر هم ذخیره چیز داشته باشه، اونم با قیمت گزاف اینا رو به فروش میرسونن. واقعا نیاز هست تا اینکه در راستای این دروازه توجه جدی مسئولین امارات اسلامی داشته باشن، به خاطر از اینکه واقعا وضعیت زندگی مردم، وضعیت اقتصادی مردم خیلی مشکل داره. بیکاری هست، زمستان هست، همچنان خود اجناسی که واقعا همی لحظه میبینیم که قیمت شده.
هر کس هر قسم کمک میشه، به من جای به متقاعدین چه کمک میشه؟ معظم متقاعد مسافر خانه مانده بیچاره کیفچه‌دار، حتیم‌دار، بیوه هستند که هیچ چیز ندارند. خواهش میکنم صدای ما را برسانید. سلام.
امی چاروار کابل، اول خوب اینی میگه قانونی که در تمام کابل خط رجال نیست که یک نفر باسواد مثل امی چاروار برای پیدا شود. تمام کابل با خبر باشه، از مشکلات مردم با خبر باشه که مردم چه مشکلات داره. ولی نفر دیگر آوردن شروعات کابل ساختن. امروز چیزی دیدم در پیش مسجد پروخشی کان رزی که سرای شاهزاده کمی غرفه های سرافی رو بسید بحت زمان داده بود. او غرفه مثل یک 6000 7000 تمام شده بود، جور به سر از واب 20000 18000 فروخ تا به امروز دادن. امروز میگوی نمای مسجد خراب میکنه، یک غرفه پخش خسم دره به دریجا نمای مسجد خراب میکنه. او از واب پس کردن، او رو بردن در طرف 40 متر پیشروی مسجد پروفسی میوه فروش ها بیچاره ها غریب ها همونجا بودن که یک پونت و مغز چهار مغز و سیب و این چیزا مفروختن. اون مردم ها بیچاره رو کلی گیره از اینجا کشید و غرفه های سایه که کرا میدازند یعنی طرف هم همین مردم هم او را برده و پیش روی چل متره طرف پایان پرسون مارکت طرف دریا مانده و دیگه موتر پلیس و او کسایی که در او چل متره کار میکنن سرک چل متره و اینجا کار میکنن دلبای سرک کراچی رستن وقت از وقت کار میده که شاروال کراچی تان در اینجا نباشه که شاروال میبره اینمی از عاطفه انسانی اسلامی از همه چیز دور است. یک انسان سر انسان مظلوم در حالی که حدیث شریف از کرکاسب و حبیب الله پیسه دکان نداره پیسه چیز دیگر نداره اگر در کراچی هم یک چیزی رو نفروشه اول اولادش از بین میره نمیره از وزیر شب داخله که اگر زیر سر باشه از امیر المومنین امیر مولوی صاحب هیبت الله خواهش میکنه که این چاروال از دیگه پس بکنه یه غریب کشتن رو شروع کنه یکی که پس میکنه دیگه رو میبره دیگه رو پس میکنه آره مردم چی کنه چاره چیز فامریکا دارید یک فامریکا با بس اگر فامریکا نداری پس داری مردم کار میکنه که از این یا پس کنیش آن ایالش از بین میره و از این مزدوز ساخته میشه یک چیز دیگه ساخته میشه که مردم بازو هست اداره کردن از این با حکومت هم داخل ما که مشکل خواهد بود. نمیره شما هم خواهش میکنم یک چند دفعه امیر نصر بکنید.
در جستجوی گمشدگان
جان سعید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد یک برادر گمشده دارم با نام سعید دام الله شکر الله مدت 40 سال شده هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شماره دوا تماس بگیره 0784-76-25-24 در این شماره تماس بگیره با احترام و سلام علیکم و رحمت الله برکاته برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شماره دوا تماس بگیره 0784 76-25-24 در این شماره تماس بگیرید با احترام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته متاسفانه شما شماره ای نداشتن برای ما روان کردن ما هم بر شما روان کردم ان شاء الله که این پیامش نشر بشه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما به تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. این معلومش نیست که او در داخل است در خارج است زنده است مرده است این معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره یا اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند لطفا به این شماره ای ما به تماس شود و شیرینی خود را اخذ نماید. لمبر تلفن 0784-666-040 تکرار شماره 0784-666-040 با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین هستم. امیدوارم که صدای ما شنیده شوم و ایره بار بار تکرار بکنید. اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را اخذ نمایند.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. شماره واتساب ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. تکرار میکنم: 00-42-07-23-00-81-11.
رادیو آزادی 24 ساعته شد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.